الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه ترحم منك المتوحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. المساله الخامسه مقدمات الحكمه. لما ثبت أن الألفاظ موضوعة لذات المعاني لا للمعاني بما هي مطلقة، فلا بد في إثبات أن المقصود من اللفظ هو المطلق لتسرية الحكم إلى تمام الأفراد والمصادر من قرينة خاصة. مبحث پنجم از مباحث سته مطلق و مقید، مبحث مقدمات حکمت می باشد. رابطه این بحث با مبحث گذشته مطلب اولی است که ایشون اشاره می کنند. مطلب دوم خود مقدمات حکمت را ذکر می کنند و مطلب سوم نتیجه این مقدمات. پس کلن سه مطلب در این مبحث مورد بررسی قرار می دهد. مطلب اول رابطه این بحث است با بحث گذشته. در بحث گذشته ثابت شد که موضوع له الفاظ مطلق ذات معناست و اطلاق جزء موضوع له نمی باشد. پس بنابراین اگر اطلاق جزء موضوع آن له لفظ نیست، شما اطلاق را از کجا استفاده میکنید؟ میفرمایند استفاده اطلاق در کلام مولا به دو نحو است: تارتاً قرینه خاص داریم. مولا میگوید اعتق رقبتاً سواء کانت الرقبت مسلمه او کافره. این قرینه خاص است در اطلاق. اما در اغلب مطلقات که ما قرینه خاص نداریم و مطلق فقط ذکر شده است و بس، لفظ رقبه به تنهایی، در این موارد استفاده اطلاق با یک قرینه عامه است، یعنی قرینه ایست که در همه جا این قرینه قابل جریان است. اسم این قرینه گفته می شود مقدمات حکمت. پس تا اینجا رابطه این بحث با بحث گذشته مشخص. در بحث گذشته اثبات شد موضوع لذات المعناست. پس استفاده اطلاق از کجا؟ می‌فرمایند به مقدمات حکمت. مبحث دوم مقدمات حکمت مشهور این است که سه مقدمه. اگر در هر لفظ مطلقی این سه مقدمه جاری شد، ما حکم میکنیم که معنا و مفهوم اون لفظ مطلق است. هر جا این سه مقدمه جاری نبود، لفظ میشود مجمع، نه حمل میشود بر اطلاق و نه بر تقلیل. دقت کنید، المسألة الخامسة مقدمات الحكمة، مسئله پنجم مقدمات حکمة است. از که این سه مسئله است، مسئله اول رابطه این بحث با بحث گذشته. لما ثبت، در قبل ثابت شد، ان الالفاظ موضوعة لذات المعانی، الفاظ مطلق وضع شدن برای ذات المعنا، لا للمعانی به ماهیه مطلقه، نه برای معانی با قید اطلاق. موضوع له الفاظ مطلق معنا با قید اطلاق نیست، چون ذات المعناست ما اطلاق را از کجا استفاده میکنیم؟ فلا بد فی اثبات، ما ناچاریم در اثبات این که مقصود از لفظ او مطلق است، در اثبات اطلاق در لفظ. حالا چرا ما اطلاق را اثبات میکنیم؟ لتسریت الحکم الى تمام الافراد، به خاطر سریان دادن و جریان دادن حکم را به تمام افراد و مصادیق. فلا بد فی اثبات الاطلاق من قرینه خاصه، لا بد ما در اثبات اطلاق یا از قرینه خاصه در هر موردی که داشته باشیم، او قرینه عامه، او قرینه عامه، یا یک قرینه عامه ای که تجعل الكلام فی نفسه ظاهرا فی اراده الاطلاق، این قرینه عامه قرار بدهد کلام را به خودی خود، یعنی بدون قرینه خاصه، ظاهر در اراده اطلاق. و هذه القرینه العامه انما تحصل، این قرینه عامه وقتی حاصل می شود، اذا توفرت جمله مقدمات، اونگاه که آماده بشود در کلام چند مقدمه که تسمی مقدمات و حکمه، این مقدمات نامیده می شود مقدمات حکمه. و المعروف انها ثلاث، الاولا امکان الاطلاق و التقیید. مقدمات حکمت سه مقدمه است على قول مشهور. مقدمه اول امکان اطلاق و تقیید. به این معنا که ما کلامی را می توانیم اطلاق از اون کلام استفاده کنیم، اطلاق و تغییر در اون کلام ممکن باشد. اگر کلامی باشد که اون کلام نسبت به یک قیدی امتناع داشته باشد، ما اطلاق هم در اون کلام نمی توانیم جاری کنیم. چرا؟ چون بین اطلاق و تغییر عدم و ملکه، عدم الملکه که اطلاق باشد در جاییست که امکان تغییر در اونجا موجود باشه. حالا ضابط کلی در کدوم قیود کلام نسبت به اونها ممکن است و کدام قید است که کلام نسبت به اونها تغییرش ممکن است؟ این بحث در باب تعبدی و توسلی گذشت. اونجا ما گفتیم که واجبات دو قسمت، دو تقسیم دارن. تقسیم اول اسمشو میگذاشتیم تقسیمات اولیه، تقسیم دوم را اسمش را می‌گذاشتیم تقسیمات ثانویه، یعنی تقسیم واجب قبل از تعلق امر و حکم یا تقسیم واجب بعد از تعلق عقد. اونجا اثبات کردیم در تقسیمات اولیه تقیید ممکن است و در تقسیمات ثانویه تقیید ممکن نیست، پس اطلاق هم امکان ندارد، اطلاق لحظی در کلام نداریم، باید تمسک کنیم به اطلاق مقامی. پس خلاصه مقدمه اول در جایی اطلاق لحظی هست که اون کلام نسبت به این قید امکان اطلاق و تقیید را داشته باشد. الاولا امکان الاطلاق و تقیید، مقدمه اول ممکن بودن اطلاق و تقیید است. حالا اطلاق و تقیید در کجا ممکن است؟ به ان یکون متعلق الحکم او موضوعه قبل فرض تعلق الحکم به قابلا للانقسام. اطلاق و تقیید در تقسیمات اولیه واجب ممکن است در جایی که متعلق حکم یا موضوع حکم قبل از فرض تعلق امر به او قابل تقسیم باشد، یعنی از تقسیمات اولیه باشد که در باب تعبدی و توسلی گذشت. اگر از تقسیمات اولیه باشد اطلاق و تقیید ممکن است. فلولا یکن قابلا للقسمه، اما اگر از تقسیمات ثانویه واجب باشد، یعنی قابل تقسیم نباشد مگر بعد از فرض تعلق امر به او، همونطوری که در باب قصد قربت و قصد امتصال ما اونجا اشاره کردیم، به انهو یستحیل و فیه تقیید، در باب قصد قربت محال است در او تقیید، فیستحیل و فیه الاطلاق، پس اطلاق هم محال است کما تقدم از بحث تعبدی و توسلی، در بحث تعبدی و توسلی این مبحث گذشت و هازا واضح و مفرمان مطلب واضح است. الثانیه عدم نصب قرینه علی التقیید، لا متصله ولا منفصله. مقدمه دوم از مقدمات حکمت این است که مولا در کلام قرینه ای در تقیید ذکر نکرده بود، نه قرینه متصل و نه قرینه منفصل. قبل از توضیح این مقدمه اشاره میکنیم به نکته‌ای که در باب عام و خاص خوندیم. در باب عام و خاص گفتیم که خاص همیشه قرینه است بر عام، و قرینه بر دو قسم است، تارتاً قرینه ما متصل است اکرم العلماء الا الفساق، قرینه متصل باعث می شود که عام در عموم ظهور پیدا نکند، بلکه از ابتدا ظهور عام منعقد شود در خصوص. قرینه منفصله مولا می گفت اکرم العلماء، بعد از مدتی لا تکن الفساق منه. قرینه منفصله خاصیتش این بود که قبل از آمدن او عام ظهور بدوی داشت در عموم، اما با آمدن قرینه منفصل ظهور بدوی عام تبدیل می شد به ظهور استمراری در خصوص.
یا به عبارت دیگر تا قبل از آمدن خاص عام ما ظهور و دلالت تصوری داشت در عموم، با آمدن خاص ظهور و دلالت تصوری تبدیل شد به ظهور و دلالت تصدیقی در خصوص. این رو در باب عام و خاص در فرق بین قرینه متصل و منفصل اشاره کرد. عین این مطلب در باب اطلاق و تقیید هم وجود دارد. تارتن قید ما قید متصل است، اعتق رقبتن مؤمنه، و خاصیت این قید متصل همون خاصیت قرینه متصل است در آن. و تارتن قید ما قید منفصل است، امروز میگوید اعتق رقبتن، فردا میگوید لا تعتق رقبتن کافره. این قید منفصل است و خاصیت این قید همون خاصیت قرینه منفصل است در باب عموم. بعد از این مقدمه میگوییم مقدمه دوم از مقدمات حکمت این است که مولا قرینه در تقیید ذکر نکند. چه اون قرینه متصل باشد و چه اون قرینه منفصل باشد. اگر قرینه در کلام باشد، کلام حمل بر اطلاق نمی‌کند. اطلاق در جایی است که قرینه نباشد، چه قرینه متصل و چه منفصل. فرق بین قرینه متصل و منفصل را هم از مقدمه شناختیم. از ثانیه مقدمه دوم، عدم نسق قرینه علی التقیید، در جای اطلاق جاری است که نسب نشود قرینه بر تقیید، نه قرینه متصل و نه قرینه منفصل. چرا؟ لانه مع القرینه المتصله. از اینجا در حقیقت فرق بین قرینه متصله و منفصله را بیان می‌فرمایند، به خاطر این که کلام با قرینه متصله منعقد نمی‌شود ظهوری برای کلام مگر در مقید. اگر قرینه ما متصل باشد، ظهور کلام از اول در مقید منعقد می‌شود. اعتق رقبتا مسلمه، خب از اول این کلام دیگه اطلاقی ندارد. و مع المنفصله، اما با قرینه منفصل ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق، منعقد می شود برای کلام ظهوری در اطلاق. ولکنه یسقط عن الحجیه، لکن این ظهور در اطلاق ساقط می شود از حجیت. لقیام القرینه المقدمه علی الحاکمه، به خاطر وجود داشتن قرینه‌ای که مقدم است بر اون مطلق و حاکم است بر اون مطلق. فیکون ظهوره ظهورا بدوی، یا پس ظهور این مطلق در اطلاق ظهور بدوی می شود. کما قلنا فی تخصیص العموم بالخاص المنفصل، همچنان که ما این نتیجه را گفتیم در تخصیص عموم به خاص منفصل. ولا تكون للمطلق الدلاله التصدیقیه الکاشفه عن مراد المتكلم، در این صورت که قرینه ما منفصل باشد مطلق ظهور بدوی دارد در اطلاق، اما دلالت تصدیقی و ظهور تصدیقی ندارد و نمی باشد برای مطلق دلالت تصدیقی یا در اطلاق اون چنان دلالت تصدیقی که کاشف از مراد متکلم است، بلکه دلالت تصدیقی در این هنگام، یا شما تعبیر کنید ظهور استمراری در این هنگام، انما هی علی اراده تقیید، واقعا ظهور استمراری در این هنگام بر اراده تقیید است واقعا، یعنی واقعا مولا از این کلام با این قرینه منفصل اراده کرده است تقیید را نه اطلاق را. از ثالثه أن يكون المتكلم في مقام البيان. مقدمة سوم این است که متکلم در مقام بیان باشد. قبل از توضیح این مقدمه، باز یک مقدمه آخری رو باید متعرض کنیم و اون مقدمه این است که متکلم که مشغول تکلم است از سه حال و سه قسم خارج است. قسم اول این است که متکلم در مقام بیان است، یعنی واقعا میخواد توضیح بدهد مقصود خودش رو و وظیفه عملی انسان. قسم دوم این است که متکلم در مقام تشریع است، یعنی در مقام قانونگذاری فقط، نمیخواد وظیفه عملی انسان را بیان کند. مثلا خداوند در قرآن می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسانی که ایمان آوردید روزه بر شما واجب شد. اینجا خداوند در مقام بیان نیست، نمیخواد وظیفه عملی ما رو مشخص کند که روزه بگیر با چه خصوصیتی در کی و در کجا. خداوند فقط در مقام قانونگذاری است، یعنی میخواد به ما خبر بده که من همچه قانونی رو گذروندم، واجب کردم، اما خصوصیات چی هست اینجا بیان. من قسم دوم مولا یا متکلم در مقام تشریع است، چنین قانون گذاری است. قسم سوم متکلم در مقام اهمال است نسبت به حکم مورد نظر، یعنی اصلا متکلم به این حکم مورد نظر ما کاری ندارد. بحث متکلم نسبت به حکم آخری است. مثالش همین مثال سوم رو دقت کنید. اینجا متکلم ذات مقدس حق جل و علا در مقام بیان وجوب صوم است، اما نسبت به وجود زکات فطره در مقام اهمال است. یعنی اصلا خداوند در اینجا نمیخواد متعرض این حکم بشه. پس نتیجه این مقدمه متکلم سه حالت داره، گاهی در مقام بیان است، گاهی در مقام تشریع است، گاهی در مقام اهمال. از این سه قسم وقتی انسان میتواند بگوید کلام مولا مطلق است که متکلم در مقام بیان باشد. اگر مقام سهو اونا، چون بحث ما در مولای حقیقی و شارع است جل و علا، دیگه سهو در مقام شارع راهی نداره، متکلم خارجی میشه در مقام صحبه خلط باشه، اما چون بحث ما در مقام شارع است دیگه در مقام شرع از کنم حضور شما سهر و یا غلط یا نسیان معنا نداره. حالا دقت کنید، بنابراین اگر متکلم در مقام تشریع باشد نمیتوانیم تمسک کنیم به اطلاق کلام. مثلا در همین آیه شریفه بگوییم خداوند فرموده است کتب علیکم الصیام، از صیام مطلق است، هیچ قیدی نداره، صیام مطلقا بر ما واجب است، یک روز عید نداره، 10 روز اشکال نداره، تو ماه محرم عید نداره، صیام مطلق است، ماه صفر اشکال نداره. نه، به اطلاق این کلام نمیشه وقت تمسک کرد. چرا؟ چون خداوند در مقام تشریع و قانون گذاری است. بگذار مقام عمل و مقام بیان برسد، اونجا خصوصیات حکم از طرف شارع بیان میشود، بعد به اطلاق کلام تمسک کرد. و ها کذا اگر متکلم در مقام اهمال باشد، شما به این آیه شریفه نمیتونید تمسک کنید، بگید زکات فطر پشت سر روزه است، در کنار روزه است. خداوند در این آیه نفرموده کتب علیکم الصیام و زکات فطر، چون نفرموده به اطلاق کلام تمسک کنید، بگیم زکات فطر واجب نیست. اینجا هم نمیشود به اطلاق کلام تمسک کرد. چرا؟ به علت این که مقام مقام اهمال است نسبت به این خود، نه مقام مقام بیان باشد. پس خلاصه مقدمه سوم این است که در جایی ما میتوانیم به اطلاق کلام تمسک کنیم که مولا در مقام بیان باشد. الثالثه ان يكون المتكلم في مقام البيان، قسم سوم این است که متکلم در مقام بیان باشد. مقدمه سوم این است که متکلم در مقام بیان باشد. وقتی ما میتونیم به اطلاق کلام تمسک کنیم که متکلم در مقام بیان باشد. فانه لو لم يكن في هذا المقام، اگر متکلم در مقام بیان نباشد، حالا چطور؟ به امکان فی مقام تشریع فقط، به این که در مقام تشریع باشد، او کانه فی مقام الاهمال، یا متکلم در مقام اهمال باشد. در مقام اهمال هم باشد، مقام اهمال دو قسمه، اما رأسن یا اصلا غرض مولا واقعا اهماله، میگه مکلف یک مسئله بر تو واجب هست ولی حالا فعلا بهت بیان نمی کنم. اینجا متکلم در مقام اهمال است، رأسن اصلا از رأس میخواد این واجب رو به هیچ وجه برای مخاطب بیان نکند. او لانه فی سبب بیان حکم آخر، یا نه، اهمال به خاطر این است که مولا در صدد بیان حکم دیگری است، اصلا به این حکم کاری نداره. فیکون فی مقام الاهمال من جهت مورد الاطلاق، پس در این صورت مولا و متکلم در مقام اهمال است از جهت همین مورد اطلاق، همین مورد حکمی که محل خلاف است. و سیأتی مثاله، مثالش به زودی خواهد آمد. فانه فی کل ذلک، پس شأن این است در تمام این دو قسم که مقام اهمال و مقام تشریع باشد، لا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق، منعقد نمی شود برای کلام ظهوری در اطلاق. چرا بیان می کنند؟ اما فی مقام تشریع، اما در مقام تشریع چرا نمی توانیم تمسک کنیم به اطلاق؟ اما فی مقام تشریع به امکان فی مقام بیان الحکم، مقام تشریع یعنی چه؟ به این که مولا در مقام بیان اصل حکم باشد، لا للعمل به فعلا، نه اینکه الان مکلف و وادار کند به عمل به حکم، بل مجرد تشریعه، بلکه فقط مولا در بیان مقام مجرد قانونگذاری این شیء است. خب در این صورت فیجوز الله یبین تمام مراده، خب در این صورت میتونه مولا تمام مرادش رو بیان نکند، مع ان الحکم فی الواقع مقید بقید، امکان دارد در همین صورت حکم مولا در واقع مقید باشد به قیدی که ذکر نمی کند این قید را در بیان این حکم، انتظاراً به مجیء وقت العمل، به خاطر انتظار کشیدن تا آمدن وقت عمل. مولا در اینجا گفته کتب علیکم الصیام، بگه هیچ چی رو بیان نکرده تا مقام عمل میرسه، بعد شرایط رو میگه در ماه رمضان با این شرط و با این شرط. فلا یخرج ان المتکلم فی سبب بیان جمیع مراده، اگر متکلم در مقام تشریع باشد، انسان نمیتواند علم پیدا کند اینکه متکلم در صدد بیان تمام مرادش است، چون در مقام تشریع امکان دارد متکلم فقط خلاصه ای از یا یک مقدار ناقصی از مراد خودش رو بیان کند. و کذالک اذا کان المتکلم فی مقام اهمال رأسا، همینطور اگر متکلم در مقام اهمال باشد رأسا، دیگه کلام اصلا ظهور نداره، کلام میشود مجمل، خداوند بگه من یک مسئله ای رو بر شما واجب قرار دادم، حالا شارع در مقام اهمال است، به اطلاق این کلام نمیتونه انسان تمسک کنه، این کلام کلام مجمل است. و کذالک اذا کان المتکلم فی مقام الاهمال رأسا فانه لا ينعقد معه ظهور فی الاطلاق، کلام دیگه با این حالت اهمال ظهور در اطلاق ندارد. کما لا ينعقد للکلام ظهور فی ای مرام، اصلا در هیچ معنای این کلام ظهور ندارد، کلام از رأس میشود مجمل. و مثله ما اذا کان فی صدد بیان حکم آخر، و مثل همین حالت اهمال از رأسا اون را که مولا در صدد بیان حکم دیگری باشد، مولا در صدد بیان حکم دیگر است، شما به اطلاق کلام تمسک کنید نسبت به حکم دیگری، خب اینجا هم درست نیست، مولا در صدد بیان اون حکم نیست. مثالی که ایشون میزنن قول خداوند تبارک و تعالی فکلوا مما امسکنا، دقت بفرمایید این آیه در باب حلیت صید کلاب معلمه است، کلب شکاری اگر شکاری رو بگیرد حلال است، کلوا مما امسکنا، شما بخورید از اون چرا که امساک کردن و گرفتند او را سگهای شکاری، یعنی اون چرا که سگ شکاری صید کرده حلال است. خب اینجا آیه در مقام بیان حلیت است، یک حکم دیگه اینجا هست، میتونیم ما از این آیه استفاده کنیم بگیم اون مکانی رو که سگ گاز گرفته از بدن شکار اون مکانم طاهر است و پاک است؟ از این آیه استفاده نمیشه، این آیه فقط میخواد بگه که سگ شکاری شکاری رو که گرفته است حلاله، اما آیا اون موضعی رو که عض کرده و اون موضعی رو که دندون گرفته آیا اون موضع پاکه یا نه باید شسته بشه بعد از شستن ازش استفاده بشه؟ آیه در مقام بیان حکم طهارت نیست، آیه فقط میخواد حکم حلیت رو بیان کنه، نمیتونیم به اطلاق اکل اینجا تمسک کنیم بگیم پس اونجا طاهرم هسته. و مثل هما اذا کان فی صدد حکم آخر، مثل همین صورت اهمال است، جایی که مولا در صدد بیان حکم دیگری باشد، مثل قول خداوند تبارک و تعالی فکلوا مما امسکنه الوارده، که این آیه شریفه وارد شده در مقام بیان حلیت صید نمودن کلاب معلمه، من جهت کلی میته، از جهت این که بعضی ها میگفتن اگر سگ شکاری یک شکاری رو بگیره میته حساب میشود، آیه میگوید نه میته نیست حلال است این صید، اما ولیس هو فی مقام بیان مواضع الامساک، نیست این آیه در مقام بیان موضع‌های امساک، انها تتنجه است، آیه نمیخواد بیان کنه که آیا اون موضعی رو که این سگ گاز گرفته آیا اون موضع نجس است، فیجب تطهیرها، تطهیرش لازم است یا نه نجس نمی باشد. فلم یکن هو فی مقام بیان هذه الجهت، آیه در مقام بیان این جهت یعنی مسئله طهارت نیست، آیه در مقام بیان حلیت صید است، نه اینکه طهارت موضع امساک. فلا ينعقد للكلام ظهور في الاطلاق من هذه الجهه، منعقد نمی‌شود برای کلام ظهوری در اطلاق از این جهه. خب این سه مقدمه تمام شد، حالا میخوام نتیجه گیری کنم. قبل از نتیجه گیری اشاره به یک مطلب آخر میکنم، می‌فرمایم خب ما فهمیدیم که مولا طهارت در مقام بیان است، طهارت در مقام اهمال است و تشریع. اگر ما در کلام شک کردیم که مولا در مقام بیان است یا در مقام اهمال، اونجا باید چکار کنیم؟ میفرمایند اصل عقلایی اقتضا میکند که بگوییم مولا در مقام بیان است. چرا؟ چون عقلا میگن کلام مولا ظهور دارد در این که جادون غیر حاضر، جدی شوخی نمیکنه. خب همینطور کلام مولا عقلا میگویند حکم میکنند ظهور دارد در این که مولا در مقام بیان است، در مقام اهمال نمیباشد. پس اگر جایی شک کردیم مولا در مقام بیان است یا اهمال، اصل این است که مولا در مقام بیان است. ولو شک فی ان المتکلم فی مقام البیان، اگر شک کنیم در اینکه متکلم در مقام بیان است یا احمال، فان الاصل العقلائی یقتضی بان یکون فی مقام البیان، اصل عقلائی اقتضا میکند به اینکه مولا در مقام بیان باشد. چرا؟ فان العقلاء کما یحملون المتکلم، عقلاء همون طوری که حمل میکنند متکلم را بر اینکه اون متکلم ملتفت غیر غافل، عقلاء چنانچه میگویند متکلم در حین کلام ملتفت است و غافل نیست، جاده غیر حاضر عند الشک فی ظاهر، وقتی شک کنند در حضر یا در غفلت میگن اصل این است که متکلم ملتفت است و جاد، کذالک یحملونه همینطور حمل میکنند این کلام مولا را، علا انه فی مقام بیان و تفهیم، این که مولا در مقام بیان و تفهیم است، لا فی مقام الاهمال و الایهام، نه این که مولا در مقام اهمال و ایهام باشد. خیلی خوب، و اذا تمت هذه المقدمات الثلاث، نتیجه گیری میکنن میفرماین مولا گفته است اعتق رقبتا، نمیدونیم کلام مطلق است یا نه، این سه مقدمه رو جاری کن. مولا اینجا مقدمه اول، کلام امکان اطلاق و تقلید دارد، یعنی مولا میتونست بگه اعتق رقبتا مؤمنا، امکان تقلید بوده. مقدمه دوم، ولم یقید، مولا تقلید نکرده است، نه متصل یا نه منفصل. گشتیم به روایات اخر رو هم، مدارک دیگر رو دیدیم، قیدی برای این کلام ذکر نشده است. مولا در مقام بیان هم بوده است، میخواسته حکم رو بیان کنه، در مقام احمال نبوده، یه اعتق رقبه. از این طرف مولا حکیم است، اگر قید رو مایل بود و جزء حکم بود میخواست ذکر کنم، از این که قید رو ذکر نکرده مولا در مقام بیان هم هست، میفهمیم که مراد مولا از این کلام مطلق. و اذا تمت هذه المقدمات الثلاث، اونگاه که تمام باشد این سه مقدمه، فان الكلام المجرد عن القید، کلامی که مجرد از قید باشد، یکون ظاهرا فی الاطلاق، ظهور دارد در اطلاق، و کاشفا عن ان المتکلم لا یرید المقید، چون قید در کلام نیست کشف می شود از این که متکلم اراده نکرده از مقید را، و الا لو کان قد اراده واقعا لکان علیه البیان، و الا اگر اراده می کرد مولا اون قید را واقعا، می خواست حتما بیان کند، و المفروض انه حکیمون ملتفتون جادون غیر حاضر، مفروض اینه که مولا حکیم است، ملتفت است، جدی هست، میزنه شوخی نمی کنه، و هو فی مقام البیان، مولا در مقام بیان هم هست، ولا مانع من التغییر حسب الفرد، مقدمه اول تغییر هم امکان داره. پس و اذا لم یبین، تغییر امکان دارد، مولا در مقام بیان هست، اونگاه که بیان نکرده و تغییر نکرده کلامش را، فیعلم انه اراد الاطلاق، دانسته می شود این که مولا اراده کرده است اطلاق را، و الا لکان مخلن به غرضه، اگر مولا قید رو میخواست حکیمم هست قید رو ذکر نکرده، خب اخلال به غرض کرده، و مولای حکیم هیچ وقت اخلال به غرض خودش نمی کند. فدس همین ظالب دو مرتبه تکرار می کنند. از تمام این مطالب واضح شد ان کل کلام صالح به تغییر، هر کلامی که صلاحیت داشته باشد برای تغییر، مقدمه اول، ولم یقید هو المتکلم، متکلم مقید نکند اون کلام را، مقدمه دوم، مع کونه حکیما ملتفتا جادا و فی مقام البیان و تفهیم، مقدمه سوم، متکلم در مقام بیان و تفهیم هم هست، کلامم صالح برای تغییر قیدی ذکر نکرده، فانه یکون ظاهرا فی الاطلاق، کلام ظهور دارد در اطلاق، و یکون حجتا علی المتکلم و السامع، کلام حجت می شود بر متکلم و سامع. پس بنابراین ما در هر کلامی که مقدمات حکمت جاری شد، در اون کلام کلام رو حمل میکنیم بر اطلاق، و حکم میکنیم که اون کلام مطلق است بر طبق مقتضای اجرای مقدمات حکمت. همدیهان سیاسی میکنم.